بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شرح مواقف، صفحه 188، سطر اول. و هاهنا ابحاثٌ تناسب ما نحن فیه. الاول فی بیان البلت و الجفاف. بعد از اینکه بحث ما در رطوبت و یبوست تمام شد، در دو تا امری که یکی مناسب با رطوبت و دیگری مناسب با یبوست بحث می‌کنند. این دو امر با رطوبت و یبوست تفاوت دارند، ولی در عین متفاوت بودن مناسبت هم دارند. به این جهت جا داره که به دنبال بحث از رطوبت و یبوست مطرح بشن. یکی بله هست که با رطوبت مناسبت داره، یکی جفافه که با یبوست مناسبه. قبلا گفتیم که رطوبت به معنای سهولت التصاق یا سهولت تشکله، رطوبت به معنی تری نگرفتیم. ولی رطوبت به معنی تری هم میاد که از اون رطوبت به معنی تری به بله تعبیر میشه. پس بله با رطوبت مناسبت داره، چون رطوبت دو معنا داره، یکی از این دو معنا مرادف با بله است. بعد یبوست به معنی خشکی میاد، ولی ما گفتیم در این بحث خودمون ازش معنی خشکی را اراده نمی کنیم. یبوست یا عبارت هست از صعوبت التصاق یا عبارت هست از صعوبت تشکل. اما یبوست به معنی خشکی رو گفتیم اینجا اراده نمی کنیم. اما که امری به نام جفاف داریم که اون با یبوست به معنی خشکی مناسبت داره. اینجا میخوام اون رو هم مطرح کنم. از بحثی که الان داریم در بله هست که مناسب رطوبته و در جفافه که مناسب با یبوسته. برای توضیح بله ایشون ناچار میشه دو تا لفظ دیگر هم توضیح بده. یکی رتب، یکی منتقع با قاف و عین. منتقع این دو تا هم ناچار میشه توضیح بده که بله تو بین اینها خوب روشن بشه. میفرماید جسم رتب عبارت است از جسمی که جوهرش تره، نه اینکه ترش کردیم. اصلا جوهر و ذاتش تره، مثل آب. آب اینطور نیست که با یه آبی تر شده باشه. مثلا شما چوبو میکنید که آب، یا سنگو میزنید که آب، اینا تر میشن. حالا در سنگ ظاهرش تر میشه، در چوب ظاهرش تر میشه، آب نفوذ میکنه، باطنش هم تر میکنه. اینا دو جور تری هستند، ولی هیچشون تری مال خودشون نیست. جوهرشون تر نیست، ذاتشون تر نیست. اما رتب عبارت از جسمیست که جوهرش تره، مثل آب. مبتل که از همون ماده بله گرفته میشه، مبتل یعنی تر. منظور از مبتل جسمیست که اون رتب الجوهر بر ظاهرش مسلط شده باشه، تو باطنش نفوذ نکرده باشه. رتب الجوهر مثل آب، ظاهرش رو تر، ظاهر این جسم رو تر کرده باشه. جسمی که ظاهرش به توسط اون رتب الجوهر مثل آب، روغن، آب هندوانه، آب چی و چی، خیلی از این رتب الجوهر رو داریم. اونی که ظاهرش رو توسط رتب الجوهر تر شده باشه بهش میگیم مبتل، که در فارسی ما بهش میگیم تر یا مرتوب. سوم منتقعه. منتقع اونیست که ظاهرش و باطنش تر شده باشه. اون رتب الجوهر بر ظاهر این جسم مسلط بشه تو باطنش هم نفوذ کنه، مثل چوبی که عرض کردم که آب هم روشو تر میکنه هم داخلشو تر میکنه. ما در فارسی به منطقه میگیم خیس، به مبتل میگیم تر، به منطقه میگیم خیس. مثلا آب ازش داره میچیخه میگیم خیس. خب حالا ما باید رطوبت رو معنا کنیم و جفاف رو. اون مبتل و منطقه رو به مناسبت آوردیم تا رطوبت کامل تر توضیح داده بشه. رطوبت عبارت هست یا رطب عبارت هست از اون جسمی که جوهرش تره، رطب الجوهره، نه اونی که ظاهرش تر شده یا اونی که ظاهر و باطنش تر شده، بلکه اون که جوهرش تر، از اول تر آفریده شده تا آخرم تر هست. اگر تری رو ازش بگیریم ذاتش باطل شده. اگر تو آب، تو کاسه آبی باشه بذاریم بخار بشه بره، دیگه چیزی باقی نمونده، اونی که حاصل شده دیگه آب نیست، اون هوا یا بخاره. بعد جفاف رو در مقابل معنا میکنه، میگن جفاف جسمیست که دارای بله نباشد، در حالی که شأنش این است که بله رو بپذیرد، یعنی میتونه مرطوب باشه اما حالا مرطوب نشده. سنگی که میتونه تو آب بیفته و مرطوب بشه، حالا خشکه، بهش میگن جاف یا جفاف، به خشکیش میگن جفاف. پس رطوبت و جفاف هم روشن شد. رطوبت کیفیتی است که در جسم رطب الجوهر حاصل است و جفاف کیفیتی است که در جسمی که میتواند رطب باشد یا به قولیشون مبتل باشد. این جسم اگر بله نداشته باشه، اون کیفیت جفاف رو خواهد داشت.
جفاف یعنی جسمی که در مقابل تر شدن منعی براش وجود نمیاد؟
منعی نداره، نه منعی هست، نشده، ترش نشده. ببینید قابل این هست که تر بشه، مثلا مثل سنگی ممکنه ترش کنه. این جسمی که ممکنه تر بشه اگر تر نشد میگن جافه، یعنی داره جفاف. یه جسمی ممکنه نتونیم ترش کنیم، مثلا حالا جسمی که مثلا طوریست که بزنیش تو آب خیس میشه، آب تو باطنش هم نفوذ میکنه، این نمیتونه مبتل باشه. این تا میام خیسه، تا میام بهش رطوبت تماس بده، رطوبت نفوذ میکنه، مثلا مثل پنبه مثلا، این اصلا نمیتونه مبتل بشه، همیشه به صورت منتقه یعنی خیس. چوب میتونه مبتل بشه، چوب رو بزنیم تو آب زود در بیاریم مبتله، زیاد تو آب بمونه منتقه و خیسه. اما پنبه اینطور نیست، پنبه رو نمیتونه مرطوبش کنی، اون حتما منتقه میشه. خب پس بعضی جسم اصلا شأنشون پذیرفتن بله نیست، بعضی ها نه، شأنشون اینه که مبتل بشن، ولی حالا پیش نیمده آبی نبوده، آب در دسترس نبوده، یا آب گرم آب بوده فلان خوشی تابیده اون رطوبت ظاهری رو خوش کرده، در چنین حالتی بهش میگن جاف یا به اون کیفیتش میگن جفاف. پس جفاف غیر از یبوست شد. نور اگر جسم باشه برای این اختلاف درش درباره نور اختلاف جسم هست یا نیست، بعدن تو همین جلد پنج شرح مواقف مورد بحث قرار میگیره. اونجا که ما درباره مبصرات بحث میکنیم و میگه مبصرات یا تو بیشتر نیستند یا لون یا زو، اونجا درباره زو بحث میکنیم که این زو جسم هست یا نه، که اینها ظهور جسم نمیدونن، امروزی جسم میدونن. قدیمی کیفیت میره میسن، جسم میره میسن. صفحه 188 این سطح اول. و اون ابحاثان که تناس با ما نهافی. چند تا بحث اینجا داریم؟ 5 تا بحث ذکر میکنن که مناسبت با بحث ما هست. اینا رو شارح میاره، مصنف نگفته. الاول در بیان بله و جفاف که گفتم مناسبت داریم با بحث ما، مناسبتش هم عرض کردن. فنقول الا لنا جسما رتبا و مبتلا و منتقعا. ما این سه جور جسم داریم، رتب و مبتل و منتقع. اینا همشون با اون رطوبت یه مناسبتی دارن. یکیشون رتب الجوهره، یکی رتب الظاهره، یکی رتب الظاهره و الباطن. پس همشون با رطوبت تماس دارن و مناسبت دارن. فرد هوالذی یکون صورته نوعیه مقتضیتا لکیفیت رطوبه. رتب اونیست که صورت نوعیش اقتضا داشته باشه با کیفیتی که اون کیفیت عبارت از رطوبته. اضافه کیفیت به رطوبت اضافه بیانیه است. یعنی صورت نوعیه او اقتضای این کیفیت رو داره. چون میبینید کیف عرضه، صورت نوعیه جوهره. این صورت نوعیه در جسم مقتضی کیفی است. هر صورت نوعیه مقتضی چیزیست. صورت نوعیه همون صورتیست که جسم رو جسم خاص میکنه. جسم مطلق یعنی هر چیزی که قابل ابعاد ثلاثه است. جسم معین مثل جسم انسان، مثل جسم درخت، مثل این صندلی که جسم صناعیه، همه اینا رو جسم معین میگیم. هر کدوم اینا صورت نوعیه دارن جدای از صورت نوعیه دیگر، که این رو میکنه یه نوع، اون یکی دیگر میکنه نوع دیگر. اختلاف نوعی بینشون درست میکنه. این صورت نوعیه صورت جوهریه و حالت خاصم بره با صورت جسمی فرق میکنه. صورت جسمی در تمام اجسام مساویست، صورت نوعی مختلف. و اصلا اختلاف اجسام، اختلاف نوعی اجسام به همین صورت نوعی است. و همین صورت نوعی منشأ کیفیات و عوارض میشه. پس صورت نوعی در جسم رتب اقتضا میکند رطوبت رو. اگر رطوبت رو به معنی لغوی بگیریم یعنی تری رو، اگر رطوبت به معنی سهولت تشکل باشه یعنی سهولت تشکل رو. پس جسم اقتضا میکند، به صورت نوعیش اقتضا میکند کیفیتی رو که عبارت از تریست یا کیفیتی رو که عبارت از سهولت تشکله. هر کدوم باشه ما این جسم رو بگیم جسم رتب. اونطور یکی رتبی میشود به معنی اصطلاحی، یکی رتبی میشود که هم در اصطلاح مطرحه هم در لغت معروف مطرحه. اون تر، جسم تر، هم در لغت تر گفته میشه، هم در عرف، هم در اصطلاح. اما اون جسم که سهل و تشکله در اصطلاح بهش گفته میشود رتب.
ببخشید، صورت نوعیه رو شبیه جسم تعلیمی تعریف کردید؟
نه، صورت نوعیه جسم
تعلیمی. جسم خاص، اونو فهمید جسم مطلق، جسم طبیعی؟
نه، صورت نوعیه، صورت نوعیه غیر از حجمه، غیر از جسم تعلیمی. جسم تعلیمی اون جسم و کمیت جسم رو معین میکنه. اما صورت نوعیه آثار دیگری رو عهده داره. مثلا آتش صورت نوعیش مولد حرارته، باعث سوزندنه، باعث سیاه کردن یه جسمه. اصلا آثار مختلف جسم به همون صورت نوعیه شده. اما اندازه نه. اندازه جسم، اندازه مطلق مال صورت جسمی است که جوهره. اندازه معین مال جسم تعلیمی است که حجم، در ریاضی بهش حجم گفته میشه و حالت عرضی داره که میاد عارض میشه و جسم نامعین که اندازش معین نیست او رو معین میکنه. این که از میکنه معین و نامعین به لحاظ زمان نمیگه، ما در رتبه قبل نامعینه، با عروض حجم میشود معین، ولی در زمان همیشه این دوتا با همند. حجم یعنی جسم تعلیمی، عرض لازم جسمه، هیچ وقت از جسم جدا نمیشه. بنابراین هیچ وقت شما جسمی رو ندارید که یک اندازه نمایین داشته باشه. همه جسم ها اندازه شون معینه، به خاطر اینکه از حجم یعنی از جسم تعلیمی خالی نیستن. همونطور که جسم طبیعی اند و صورت جسمیه دارن، جسم تعلیمی رو هم به عنوان عارض دارن. جسم طبیعی جوهرشونه، جسم تعلیمی عارضشونه.
در صورت
نوعی
اندازه اصلا مطرح نیست.
در صورت نوعی اندازه مطرح نیست. اندازه مال صورت جسمی است. اندازه مطلق مال صورت جسمی است که جسم طبیعیه، و اندازه معین مال صورت مال حجمه که جسم تعلیمیه. این دوتا مثلا جدا نمیشن. یعنی حجم عرض لازم است برای جسم طبیعی، چون عرض لازمه هیچ وقت شما جسمی که بی اندازه باشه یا اندازه مطلق داشته باشه ندارید. همه جسم اندازه شما معینه. این مال جسم است و حجم. صورت نوعی آثار دیگر رو غیر از اندازه رو بحته داره. وقت اختلاف اشیا هم به همین صورت نوعیشونه. اشخاص رو نمیگم، انواع اختلافشون به صورت نوعیه شده. اشخاص اختلافشون به صورت نوعیه نیست، همهشون صورت نوعیه مساوی دارن. اختلافشون به عوارض دیگر است یا اختلافشون به وجوده. فررتب و بل لذی یکون صورت نوعیه مختزیتن لکیفیت رتوبه. رتوبه چیست؟ المفسره به متقدم. حالا یا به معنی تری بگیرید که تفسیر عرفیه، یا به معنی سهولت تشکل یا سهولت التصاق که تفسیر اصطلاحیه. والمبتل هو الذی التصق بظاهره ذلک الجسم الرتب. مبتل جسمی است که الذی این جسمی است که چسبیده به ظاهرش این جسم رتب. این جسم رتب به ظاهر مبتل چسبیده، باطنش رو نتونسته ترک کنه. والمنتقه هو الذی نفذ ذلک الرتب فی عمقه و افاده لینا. منتقه اون نیست که این جسم رتب در عمقش نفوذ کرده و به اون لین داده. البته اگر رتب ما عبارت از هوا بگیم، هوا وارد پنبه میشه،
لینش نمیکنه.
بله
نرمش نمیکنه.
چرا نرمش هم میکنه؟ پنبه وقتی که روش چند بار بخوابیم صرف میشه. وقتی نداف میزنه هوا داخل پنبه میره شل میشه.
هوا وارد
چوب هم میشه. بله هوا وارد چوب هم میشه. هوا وارد آب هم حتی میشه. فل بله. خب قرار شد ما در این بحث اول بله و جفاف رو توضیح بدیم. حالا اینه که گفتیم مقدمه بودن.
بخشید بجان رد شد سه به اصطلاح ترکلی درسته، یه معنی معنی تحریه معنی مطلق داشت که شامل حتی مبتلا و منتقه هم میشد. یه معنی داشت که در مقابل مبتلا و منتقه بودی که هم معنی بود که قبلا در مقابل
رد شامل منتقه و مبتل نمیشد.
معنی تحریه
رد اونه که جوهرش تر باشه.
معنی عرفیش که معنی تحریه هست معنی مطلق داشت.
ولی جوهرش باید تر باشه. در عرف هم باید جوهرش تر باشه. البته ایشون میگه گاهی از اوقات ما رتب و بله رو جا به جا اطلاق میکنیم. یعنی به جایی که بگیم مبتل میگیم تره، مرتوبه یه ذره نم روشه، ولی بهش میگیم تر. به اون آب هم گاهی میگیم مثلا مبتل، که البته خالبا ما رتب گفته میشه. یعنی این رتب مبتل گاهی جای همدیگه هم استعمال میشه. ولی خب اگه بخوام رعایت اصطلاح بکنیم همون نیست که شده که رتب رو بعد از مبتل جدا کنیم، هر دو رو بعد از منتقه جدا کنیم. فل بله هو الجسم رتب الجوهر. جسمیش که جوهرش رتب باشد، اما اذا اجری علی ظاهر جسم آخر، اگر جریان پیدا کنه، سیلان پیدا کنه بر ظاهر جسم دیگر، مثلا مثل سنگ، اگر این جسم که رتب الجوهر مثل آب یا مثل روغن، این آمد روی جسمی که جسم دیگری در ظاهر جسم دیگر جاری شد، به اون جسم، به این تری روی جسم دیگر میگن بله.
در واقع همون رتبیه از اون جهت که
رتبیست که آمده روی جسم دیگر قرار گرفته. آب رو تا وقتی آبه بهش مبتل نمیگن، مگر این که عرض کردم به جای رت مبتل گفته بشه. آب وقتی آبه مبتل نیست، وقتی همین آب میاد روی سنگ قرار میگیره، خود این آب میشه بله، اون سنگ میشه مبتل.
آب نمیشه بله، میگه جسم میشه بله.
نه آب میگه بله، جسم و رتب الجوهر مثل آب. جسم رتب الجوهر مثل آب، زمان که جاری شود بر ظاهر جسم دیگر مثل سنگ. وقتی که این آب جاری میشه و مثل سنگش بله گفته میشه، و الا اگر بعد مثل سنگ جاری نشه، تو کاسه باشه، توی حوض باشه، بهش میگن ما یا رتب الجوهر میگن، رتب میگن دیگه، بله بهش نمیگن. این بله توضیح داده شد. اما جفاف که مقابل بله است، عدم البله است از شیئی که هیه، یعنی بله از شأنش است. شأنش اینه که بپذیره بله رو، یعنی بتونه مبتل حساب بیاد. اگر اتفاق افتاد و مبتل نبود، بهش میگیم جاف، یعنی خشکی. فقط یطابق کل واحد من الرطوبت بله به من الاخر، گاهی هر یک از رطوبت بله به معنی دیگری به کار میره و مطابق میشه با معنی دیگری. رطوبت میگیم بله اراده میکنیم، اینجا رطوبت با بله مطابق شده. گاهی هم مبتل میگیم تر اراده میکنیم، اینجا باز مبتل با رد مطابق شده. خب بحث اول تمام شد. بحث اول درباره بله و جفاف بود که کوتاه بحث کرد.
درسته این
یه بار دیگه تمام قضیه تا کل واحد من رتوب بله به من، فقط یه تا به کل واحد من رتوب بله به من الاخر. هر یک از رتوبت بله گاهی به معنی دیگری به کار میره و مطابق میشه با اون معنای دیگری. رتوبت مطابق میشه با معنای بله، بله مطابق میشه با معنای رتوبت. یعنی این یکی رو با دیگری مطابق میکنیم، با اینکه جدا از دیگریه، ولی مطابق میکنیم. یعنی میگیم بله همون رتبه یا رت همون بله است. از ثانی لطافت سه جور معنا میکنن، چهار جور معنا میکنن. در مقابل لطافت کسافته، وقتی رطوبت چهار جور معنا بشه، کسافت هم که مقابل لطافته چهار جور معنا میشه. چهار معنای رطوبت، چهار معنای لطافت ذکر میکنن، بعد معنای کسافت هم روشن میشه. البته می فهمن که این چهار تا معنا برای لطافت به اشتراک لفظی وجود داره، نه به اشتراک معنوی. یعنی اینطور نیست که لطافت یه معنای جامعی داشته باشه که این معنای جامع چهار تا مصداق داشته باشه، بلکه چهار تا معنای جدا داره. چون چهار تا معنای جدا داره، مشترک لفظیه. اگر یه معنای جامعی داشت که این چهار تا مصداقش بودن، میشون مشترک معنوی. از ثانی ان لطافت تطلق و به اشتراک بر چهار تا معنا، که این چهار تا معنا رو من از خارج نگفتم، حالا از رو میخونم توضیح میدم. حالا اول رقت القوام، جسمی که قوامش رقیقه، مثلا هوا که رقت قوام داره، نه مثل سنگ که غلظت قوام داره. و هی المقتضیت لسهولت قبول اشکال و ترکان، یعنی این چنین لطافت به این معنای اول اقتضا می کند سهولت قبول اشکال و سهولت ترک اشکال رو در جسم، که در جسم این سهولت یا این سهولت قبول و ترک باشه. اگر جسمی لطیف شد، اون لطافتش عامل می شود که به راحتی شکل قبول کنه، به راحتی شکل از دست بده.
با تحریف رطوبتی اشتراکی پیدا کرد.
بله.
سهولت قبول عشق.
بله، لطافت از این جهت مناسب با بحث رطوبت شد، چون بحث رطوبت هم سهولت قبول اشکال بود. الان هم معلوم شد که جسم لطیف هم میتواند اشکال رو قبول کند. لطافت الداغ میشود به اشتراک، یعنی به اشتراک لفظی و چهار تا معنا. اول رقت القوام است و هی المقتضیه. رقت القوام کیفیتی است که اقتضا میکند سهولت قبول اشکال و اقتضا میکند ترک اشکال. سهولت قبول اشکال، سهولت قبول ترک اشکال، ترک و حتی بد اشکاله. از ثانی یعنی معنای دوم برای لطافت، قبول انقسام لحظانی صغیرت جده. شیء سخت رو شما ممکنه تقسیم کنیم به اجزای کوچک، ولی یه وقتی میرسه که دیگه توقف میکنید و نمیتونید تقسیم ادامه بدید. برخلاف لطیف که قبول میکند انقسام به اجزای بسیار ریز رو، جسم لطیف این چنینه.
اصلا
آر
اینا رو میتونیم
خیلی ریز عیدار سریعت هم جدن. نه، انقسام پیدا می کند به اجزای صغیره، نه اجزای صغیره داره. این جسم لطیفه یعنی زود میشه منقسمش کرد، تا مقدار زیادی هم تقسیم رو میشه ادامه داد تا اجزای صغار پدید بیان. این جسم میگه لطیف. آرد که اصلا منقسم هست، آرد و منجور
آهن.
بله؟
آهن هم نسبی میشه خیلی.
آهن منقسم میشه،
همه اجسام رو میشه.
بله،
یه سهولت آهن و تقدیر نداره.
آهن و اینها به سختی این تو تقسیم میشه.
انقسام میگه، انقسام میپذیره. آهن میشه
پودر، انقسام میپذیره. یعنی بله، خیلی با دستگاه با سختی اینطور نیست که آسان آهن رو بشه پودرش کنید یا سنگ رو بشه پودر کنید. دستگاه میخواد، لااقلش پودر میخواد، برای سنگ، برای آهن پودر هم کافی نیست.
قبول
بله.
بشه
به همون مناسبتی که قبول میکنه در همون حد لطیفه، نه سهولت قبول لازم نیست. آهن، سنگ، اینا همشون قبول میکنه انقسام رو. هر چی قبول انقسامشون شدیدتر باشه لطافتشون بیشتره.
مواجهه یک آهن با یک کاغذ توی انقسام، کاغذ خیلی راحت تر قبول انقسام. منظور اینه،
یعنی مثلا شما آهن را ممکنه بگید لطیف به مناسبت اون سهولت انقسامش لطیفه. چقدر سهولت انقسام داره به همون حد هم لطیفه.
یعنی سهولت در تقدیم انقسام
فهمارش وجود داره.
نه، سهولت میشه دیگه. آهن دیگه نمیتونیم بگیم لطیف.
به میزانی که آسانه، چرا آهن با ابزار آسانه
سهولت نداشته باشه دیگه اصلا نمیتونه مصداق لطافت باشه. اگه سهولت جور
تعریف
کنه، خب اینجوری همه اجسام
به تعریف نسبیه کاملا.
بعضی اجسام، بعضی اجسام سفتن، هیچ جور لطافت نداره. سنگ رو ملاحظه کنید، لطیف شما
اجزای لایتجزا که بیان میکنن منظورش از اجزای صغیر هم اوناست. چون
اجزای لایتجزا منظور نیست، منظور اینه که شما میتونید این جسم رو خیلی سریع تبدیلش کنید به اجزا، ولو اجزای لایتجزا باشه
سریع دیگه خیلی کم میشه کیفی رو.
صدقه
حساب
نداره که هم معنی اول و هم معنی دو
قرآن
فلتا
داشتن،
یعنی یک
مورد داشته باشه لزومی نداره. نه، لزومی نداره این چهار تا معنا در یه جا جمع بشن، ولی این چنینه. چون لطافت چهار تا معنا داره، هر چی که لطیف باشه این چهار تا رو با هم داره.
اگر چهار تا داشته لطیف تر میشه.
نه خیر، مثلا هوا رو ملاحظه کنید، این سهولت قبول اشکال رو داره، پس لطیفه. یا به تعبیری دیگه رقت رو داره، پس لطیفه. همین هوا قبول انقسام لحظه این صغیره رو داره، پس لطیفه اون بریار هم داره. ببین نداره یک جسم هر چهار معنای لطافت برش حاصل باشه.
هوا مثل آرد نیست که خودش منقسم هست؟
آرد منقسمه، هوا منقسم نیست، هوا واحد متصله. هوا واحد متصله، شما منفصلش میکنید یا اجسام منفصلش میکنید. الا اجزا این سقیلت این جدن، خیلی جدن توجه کنید، این خیلی کوچکه. هر تقسیمی به اجزا کافی نیست، باید خیلی ریز باشه.
منظور وهمی هم نیست، کاملا خارجی.
بله منظور انقسام خارجی.
آهن حساب نمیشه.
آهن اینو نداره، ولی اون اولی رو داره رقت دوام هم نداره آهن. قبول انقسام لایزن صغیره من نداره. از سال سرعت و تأثیر عن الملاقی، زود از ملاقیش متأثر میشه. مثلا هوا رو ملاحظه کنی، چه بوی خوش چه بوی بد وقتی باش ملاقات میکنه زود متأثرش میکنه. یا حرارت ورودت زود هوا رو متأثر میکنه، ولی میشه هوا لطیفه، لطافت داره. از ساله سرعت و تأثیر عن الملاقی، زود اثر میگیره از ملاقی خودش.
منظور این نیست که داره مثلا بو میگیره، منظور اینه مثلا یک چوب پنبه راحت فشارش میگی فوری تأثیر میپذیره. داره منظور اینجوریه، نه اینکه بو را گوش کرده.
حالا حرارت هم مثلا فهمیده دیگه، یعنی همراهیه هم حرارت هم
زود از جسم متأثر، زود از کیفیت متأثر میشه. حالا تأثیر هستی میخواد باشه.
بخشی توی شرق مواسه اونجا بحث اقسام معانی لطافت رو بیان کرده، تعریف سهولت اومده، ولی سهولت قبول انقسام لایزا صغیره جدا کما فی القند. تعبیر سهولت توی
کما فی القند،
بله. اینه تعبیر سهولت اونجا که اینجا نیومده اونجا اومده. اگه تعبیر دوستان اگه باشه پذیرشش راحت تره، چون همه اقسام ظاهرا تقسیم پذیر هستن بر اساس این سه بودن.
در مقاصد کلمه سهولت فهمیدین داره؟
بله.
جلد دو صفحه 236
جلد دو صفحه 236
سهولت اونجا لطافت معنا شده، کلمه سهولت هم دیگه. بله. قد یقال لرقت القوام کما فی الماء و الهواء ولی سهولت الانقسام الى اجزاء صغیرت جدا کما فی القند. بله. خب سومی هم عرض کردم سرعت تأثیر از ملاقیست. چهارم شفافیت. البته توجه کنید هر چهار تا در هوا هست، این چهار تا هر چهار تاش در هوا هست. تا اینجا لطافت معنا شد به چهار تا معنا. بعد میگه ول کسافت رو تطلق الان مقابلات حاضر المعانی. کسافت مبتدا است، اتش نگید و شفافیت نگید، الرابع شفافیت ول کسافت. الرابع شفافیت همون شد، الکسافه سر خطه. الکسافه تطلق الان مقابلات از این معنی، یعنی لطافت چهارت من رو داشت، کسافت مقابل این چهارت من رو داری. اینم بحث دوم بود که
کسافت خوصه به معنی
بحث در لطافت کسافت. ولی
کسافت رو به عنوان شیء متراکم انباشته،
همین که متراکمه دیگه،
مقابل کدوم نفی از اینها خواهی
بود؟ قبول اشکال نمی کنه یا شفاف نیست. اولی یا چارمی مقابل اولی چارمی قبول این قسم رو خیلی راحت نمی کنه. از ملاقی هم سریعا متاثر نیست. شفافیت یعنی بیرنگ. شفاف جسمی است که ماورای خودشون نشون میده. جسمی که ماورای خودشون نشون میده میگن شفاف. جسمی که شفافیت داره لطافت داره، چون شفافیت همون لطافت. کسافت به من انبوهی فشردگی که از میگنم با اون چه که ما گفتیم، از اون چه که ما گفتیم در مورد لطافت من های کسافت هم روشن میشه. از سالس آیا رطوبت یک جنس که انواعی تحتشه یا یک نوع که اشخاصی تحتشه. بعضی معتقد شدن که رطوبت یک جنسه دارای انواعیست و اون انواع با هم اختلاف دارن. مثلا روغن رطبه، آب رطبه، هوا حتی رطبه، اینا رطوبت دارند اما بله رطوبت اینا رطوبت دارن. اما سوال اینه که آیا این روغن یا به قول خودشون جیوه و مثلا آب، این سه جور سه نوع رطبن یا سه شخص از یک نوع رطبن؟ این اختلاف هست ایشون میشود روشن نیست، این فرقیشون نمی کنه روشن نیست. من کسی جلسته بکنه از سالس زهم و بعضی هم که رطوبت آب مخالفه به ماهی هست، این ذاتش مخالفت دارد با رطوبت دون، که رطوبت دونم مخالفت رطوبت با زیر عینی بازی میده. این نتیجه میگیریم از بنابرای قول این بس که بر رطوبت جنسون تحت ها انواع. اما زهم آخرون که ماهیت رطوبت یکی وینس بیشتر، اونم یکی به نوعه که افراد میتونه داشته باشید. ولی اختلاف، یعنی اختلاف بین این انواع به سبب اختلاف یابس به رطب است. یعنی اگر یابس بیشتر باشه یه نوع رطوبت درست میشه، یابس کمتر باشه یه نوع دیگه رطوبت درست میشه، متوسط هم باشه یه نوع. مثلا در مثلا در زیبق این رطوبت یه نوع زیبق اینجیبه، در دهن یه نوع دیگه است، در آب یه نوع دیگه است. ولی این نیست روشنه فرد رطوبت جنسان تدوان با و زهم آخرون انه ماهیت رطوبت واحده به نوع، یعنی یک نوع و اختلاف به سبب اختلاف یابس به رطب است.
یعنی افرادشون میفهمد دیگه.
بله
نوع واحد، افراد متعدد، شما میفهمد نوع متعدد
واحده
بله. یعنی اینجا این نقول نقل کرده
در قبلیه نوعشون فرق میکرد، جنسشون یکی بود، نوعشون فرق میکرد.
اینجا نوعشون یکیه، افرادشون فرق میکرد.
بله بعضی گمان کردن که رطوبت آب ماهیتاً مختلف است با رطوبت دو، رطوبت دون هم ماهیتاً مخالف است با رطوبت زیر و این جیره. بنابرای قول اینها رطوبت جنس می شود که تحتش انواعی است و هر کدوم از اینا تحتشون اشخاصی است. مثلا رطوبت زیر اشخاص متعدد است، رطوبت روغن و رطوبت آب هم همینطور. علت اختلافشون هم اینه که یابسشون اگر بیشتر باشه این رطوبت چندانی رو ظاهر نمی کنه، رطوبت کمیشتر باشه یوسطش کمیشه. اختلاط یابس و رطب اگر با هم توازن برقرار کنه رطوبت یوسط هر دوش حاصل منتا خیلی دیگه حاصل. البته زیاده و نقیصه رو نمیگه، من زیاده نقیصه بی خود گفتم. اختلاف به سبب اختلاف یابس به رطب است. چرا؟ بله خیلی زیاده هم یه جور دخالت داری به خودم نگفتم درست گفت.
یعنی برخی
از
مصادیقشون اصلا اختلاف ندارن، بعدش که اختلاف دارن
موجب زیاده هم نمیشه. بله ولی امام رازی کلال قولی نمحتمل. چهارمی، ما بین رطوبت و یبوست آیا واسطه داریم؟ رطوبت و یبوست دو تا کیفیت هست. آیا یه کیفیت متوسط بین دو هم داریم؟ رنگ رو ملاحظه کنید، رنگ یه میونه کیفیته، منتها کیفیت مبصره. بین سفیدی و سیاهی ما کیفیت متوسط داریم به نام مثلا سرخی یا سبزی یا زردی هرچی. پس بین سواد و بیاض کیفیت متوسط هست. آیا بین رطوبت و یبوست هم کیفیت متوسط هست؟ بین حرارت و برود هم کیفیت متوسط هست که ما تشتری میکنیم یه بلر. آیا بین رطوبت و یبوست کیفیت متوسطی هست که نه ملحقش کند به رطب نه ملحقش کند به یابس، با هر دو منافات داشته باشه؟ این فهمت احتمال داره وجود داشته باشه. جزمی نمیگه هست
بین خود رطوبت و یبوست نهایت اختلافه؟ نیست دیگه دارم هزده نیستم هر رطوبت یا نظر داگه ارتبتر میشه در نظر گرفتیم.
بله اینجا دیگه بحث تضادشو نداریم. شاید رطوبت با یبوست ضدیت داره، در جای دیگه گفتیم این دوتا با هم ضدیت داره.
رطوبت نوعه،
اگر نوع بگیم، اگر فرد بگیم بالا رو شاید بگیم
و زم آخرون بعضی ها گمان کردن که رطوبت ماهیتش با یا رطب ماهیتش با اشتباه گفتن رطوبت آب ماهیتش با رطوبت روغن فرقی نداره، ماهیتا یکیه، اما اختلاف به سبب اختلاط رطب و یابسه. پس بعضی گفتن این رطب ها با هم اختلاف دارن، صورت های نوعیشون فرق میکنه. قول دیگه اینه که نه، صورت نوعی متفاوت نیست، مقدار اختلاط به رطب و یابس فرق میکنه. و زعم آخرون که رطوبت صورت نوعی مختلف نداره تا اختلاف نوعی باشه، بلکه ماهیت این رطوبت در آب و رطوبت در دهن و رطوبت در زیرق یکیست به نوع، یعنی یک نوع اختلاف به سبب اختلاف یا به سبرت باش، نه اختلاف جوهری بینشون باشه که صورت نوعی یکی با صورت نوعی دیگه فرق کنه، لذا آرزه این با آرزه این فرق کنه. قال الامام رازی که قوله متوجه. خب اینو خونده بودم نسید که عرابه آیا یافت می شود کیفیتی که متوسط باشد بین رطوبت و یبوست که این کیفیت متوسط منافات داشته باشه، هم با رطوبت هم یبوست، نه رط باشه نه یابس باشه؟ کلهم را بین سواد و بیاض، سرخی بین سواد و بیاض، نه سرخ نه سفیده، ولی در این حال بهش گفته می شود لون. اولا توجد یا اینکه نه کیفیت متوسط یافت نمی شه بین رطوبت و یبوست. به شما در حق انه و غیر معلومه و انه امکان وجودها مشکوک گفتی، خودش بخواد واقع شده باشه معلوم نیست. اما امکان وجودش میگه مشکوکه. این توجه کنی یعنی چی؟
وجودش میگه اصلا معلوم نیست وجود داشته باشه یا نداشته باشه، حالا بعد بحث میگه رو امکان
وجود. بله اولی وقوع شما مطرح میکنه،
بعد این بحث امکانش،
دومی امکانش رو مطرح میکنه. اولی میگه که آیا کیفیت متوسط داریم یا نداریم؟
خیلی معلوم میفهمه.
دوم میگه که امکانش مشکوکه، امکانش مشکوکه،
امکان وجوده، اولی
بحث وجوده. حالا عبارت رو خونه کل غمره بین سواد و بیاض اولا توجد الحق انه غیر معلومه، یعنی وجود این کیفیت متوسط معلوم نیست. و انه امکان وجوده ها مشکوکه، امکان وجودش هم مشهور رو فیه.
کلن حال اصول بحث کردن خیلی نداره. اون بالا هم میگه کلال قابل محتمل، اینجا که میگه مشهور فیه.
اینجا خب در اینجا نمیتونه نظر بده، در هیچ کدوم از دو طرف نظر
بده.
دلیل هم حتما نداریم دیگه. چون دلیل از چی میخواد بیاره؟ میخواد بگه واسطه داریم، باید بره جستجو کنه ببینه واسطه داریم یا نه. دلیل خاصی ما نداریم برای اینکه واسطه هست. دلیل عقلی، دلیل عقلی که نمیتونیم اقامه کنیم. باید بریم دلیل تجربه بیدا کنیم، تجربه هم نداریم.
بالاخره اگه اختلاف آرا بوده، اختلاف آرا رو میآورده ما دیدیم و الان طرح سر عنوانیش چه کنیم؟
خب اما بحث پنجم که دیگه آخرین بحث از این مباحثه، رطوبت آیا وجودی است یا عدمی؟ در این مبحث پنجم این بحث مطرح میکنیم که رطوبت وجودی است یا عدمی. اول میگه که رطوبت امر عدمیه، چون تفسیر میشه به قابلیت، قابلیت اشکال. شما قابلیت اشکال ندارید تو خارج. جسمی که قبول اشکال میکنه دارید، اشکال رو هم دارید، اما قابلیت اشکال در خارج نیست. قابلیت هم انتزاعیه، پس امری به عدمی میشه، چون تو خارج میشه عدمی. ذهن اعتبارش میکنه، ذهن در خودش وجودش میده، ولی در خارج ما قابلیت نداره.
فقط معقول
است اتصاف به قابلیت، بله در خارج است، خود قابلیت در خارج نیست.
پس منشأ انتزاع داره.
اتصاف به قابلیت هست، یعنی معقول ثانیه فلسفیه. اتصاف به قابلیت در خارج هست، اما این که قابلیت خودش در خارج باشه نه، معلوم نه دیگه عدمیه. ایشون میگه اگه تفسیر کنیم رطوبت رو به قابلیت، نمیتونه بگه که این قابلیت وجودیه، باید بگه عدمیه. نه قابلیت وجود نداره، اون چون میگه قابله، قابل وجود داره. این رطوبت نمیخواد معنی کنه، قابلیت میخواد بیان کنه. رطوبت رو تفسیر میکنه به قابلیت، بعد قابلیت میشه امر عدمی. به مناسبت این که مفسر عدمیست، میگه مفسر هم عدمیست. الان بحث ما مستقیم به رطوبت نیست، بحث ما در اینه که رطوبت رو به چی تفسیر میکنی. و طبق تفسیر رطوبت میتونیم بگیم رطوبت در خارج هست یا نه. ابتدا نمیگه رطوبت عدمیه، میگه قابلیت رطوبت یعنی قابلیت، قابلیت عدمیه، نتیجه میگه پس رطوبت هم اگر من قابلیت بشه عدمیه. مقابلا
رطوبت یک تعریف کیفیتی که مقتضی قبول اشکال باشه، یعنی در حقیقت رطوبت ناظر به اون کیفیته بود، قبول اشکال در حقیقت
اون تفسیر شما بود. ایشون میگه اگر تفسیر کنیم رطوبت رو قابلیت، قابلیت عدمی است.
نظری داشت
اون کیف، اگر تفسیر کنیم کیفیت وجودی است، اون رو بعدن میگه در صفحه 190 سطر دوم میگه اگر تفسیر کنیم رطوبت رو به کیفیت مقتضی کذا میشه رطوبی. کیف در خارج هست، اما قابلیت امر انتزاعی در خارج است. بحث ما در خود رطوبت نیست، بحث ما در رطوبتی است که تفسیر میشود به فلان تفسیر. یعنی باید داریم مفسرها رو ببینیم، مفسرها وجودی هم یا عدمی هم. اگه مفسر عدمی بود میگیم رطوبتی که به این معناست عدمی هم. اگر مفسر وجودی بود میگیم رطوبت که این معناست وجودی هم. الخامسه که رفل مباحث المشرقیه که رطوبت اگر تفسیر شود، یعنی فخر رازی ذکر کرد در آغاز مشرقیه که اگر رطوبت تفسیر شد ولی رطوبت تفسیر شد به قابلیت اشکال، کانت این رطوبت عدمی زیرا که قابلیت اشکال عدمیست. و الا یعنی اگر رطوبت شما بنا قابلیت اشکال نگیرید احتاجت نه، و الا یعنی اگر عدمی نباشد. و الا توجه کنیم اول من درست من نکردم، من دوم درسته. و الا یعنی اگر این قابلیت عدمی نباشد احتیاج داره به قابلیتی دیگر. روشنه چرا؟ ببینید رطوبت یعنی قابلیت. قابلیت اگر وجود داشته باشه دوباره اون چیزی که این قابلیت باید بپذیره باید قابلیت پذیرش این قابلیت داشته باشه. بنابراین یه قابلیت قبل از قابلیت مورد مسئله ما درست میشه. دوباره اون قابلیت قبلی اگه بخواد بپذیره لازمش اینه که قابلیت پذیرش داشته باشه و از قابلیت بیدادی میاد همین که تسلسل رو بازه میاد.
شما قابلیت وجودی باید
برای این ذات رو بله قابلیت رو باید یک کاری کنیم که اسمش ذات خودشه. بله اگه قابلیت رو خواهم عرضی بگیریم این مشکل رو پیش میاد تسلسل میشه. سامنه بله؟ بله امر عدمی امر عدمی در خارج موجود نیست. نه عدمی یعنی
معقول اولی
عدمی یعنی امر عدمی یعنی در خارج موجود نیست. خب به الا یعنی اگر عدمی نباشد وجودی باشه دوباره این قابلیت جسم چی میخواد این قابلیت رو به پذیرت باید قابلیتی برای پذیرش این قابلیت داشته باشه. فیلزم که این قابلیت مسبوق بشه به قابلیتی دیگر ها که از آیده ما پیدا میکنه فیت اساس. تا اینجا در فرضی بحث کردیم که رطوبت من قابلیت اشکال بگیریم. گفتیم چون قابلیت اشکال عدمیست پس رطوبت هم میشه عدم و وجود خارجی نداره. حالا اگر ما قابلیت رو اگر رطوبت من علت قابلیت گرفتیم نه خود قابلیت، یعنی رطوبت چیزی بود که جسم رو قابل میکرد. ایشون میفهمد اینم عدمیه. چرا؟ چون قابلیت ذاتی جسم عامل نداره، علت نداره. وقتی علت نداشت علت میشه عدمی دیگه. وقتی علت نبود میشه عدمی، یعنی علت نیست در خارج. پس جسم ذاتن قابلیت داره، قابل اشکاله، نه علتی او را قابل کنه. بنابراین علتی وجود ندارد پس علت میشه عدمی. توجه میکنیم چطوری علت در عدمیش بکنه؟ میگه جسم ذاتن قابل است پس قابلیتش علت نمیخواد، علت نداره. خب اگه علت نداره علت نیست دیگه، وقتی نیش میشه. و این فسرت این رطوبت به علت قابلیت، یعنی بگیم رطوبت خود قابلیت نیست منشأ قابلیته، چون رطوبت حاصل از قابلیت هست. اگه اینو بگیم فکزالک بازم علت قابلیت یا مفسرش که رطوبت میشه عدمی، زیرا جسم لذات قابل اشکاله. وقتی لذات قابل اشکال بشه علت نداره، قابلیتش بر اشکال علت نداره. فلا تکون حاضر قابلیه معللتن به علتن زاهدتن علا ذات جسم. این قابلیت که در تفسیر رطوبت میاد معلل نیست به علتی که زاهد بر خود جسم بشه. خود جسم مختزیه این قابلیت
هست،
نه اینکه علتی منشأ این قابلیت
ذاتی بودن و وجودی بودن میسازه. چون داره علت رو عیان میکنه برای اینکه استفاده کنه که با این تفسیر هم باید عدمی باشه، در حالی که میتونه قابلیت ذاتی باشه و وجودی هم باشه.
به یک جرشون موجود میشه، یعنی جسم صرف اومدنش واجد قابلیت هم هست.
اگر قابلیت ذاتی باشه علت داره؟
نه مال ذات خودش باشه نه
دیگه علت نداره. خب علت میشه
ذاتش با ذاتیاتش رو
تو. اگر شما رطوبت علت بگیرید این قابلیت برای قابلیت جسم چون قابلیتش ذاتی است علت برای قابلیت نمیخواد. وقتی علت نمیخواد علتش معدوم میگیره. استاد
اگه فکرداریک رو به تسلسل بزنیم یعنی برای انفسترد به علت قابلیت فکرداریک یعنی یه تسلسل باز مندوی نیست؟
نه
لا نه
فسره به علت قابلیت فکزاره یعنی فیت تسلسل درست نیست. یعنی فکزاره که نیبازم عدمیه کانت عدمیت
ببخشید رطوبت رو یه جوری با قابلیت همراه کرد بعد قابلیت رو با جز داشته
رطوبت رو علت شد دیگه.
خب این جز که همه اجسام که رطوبت ذاتیشون نیست که قابلیت ذاتیشون باشه که یعنی اجسام همشون قابلیت اگر ذاتشون باشه رطوبت
همه اجسام رد قابلیت داره. رد منش قابلیتی
همه
اجسام رد قابلیت دارن. و وقت شما اینکه میگید قابلیت در تمام اجسام به خاطر رطوبتشونه و رطوبت میشه عدمی دیگه، چون قابلیت ذاتی جسمه علت نداره، پس رطوبت میشه رده. یه خود عدمی بودن علت یعنی سخت پذیرشش. شما میگه علت بده قابلیت، امر عدمی قابلیت همینجور که دارم معنی میکنم با تصمیم باید معنی کنم، ولی معنی نداره شئی ذاتی جسم باشه. خب اگه ذاتی جسم و وجود جسم هم موجوده، اگه اون موجوده علت هم باید موجود باشه. این در واقع میخواد بگه اصلا علت نداره،
بگه اصلا بگه معنی غلطه، یعنی اصلا
تفسیر کتوبت و علت مقابلی غلطه. چون میگه فلات کن حاضر قابلی معللتن به علت زایده، این علت زایده نداریم، خود جسم علتشه، خود جسم علته. اون رطوبتی که در جسم میشه علت زایده، اگه علت باشه میشه علت زایده، و چون علت زایده نداریم پس رطوبت هم نداریم، یعنی رطوبت هم رده نیست. البته نمیخوام بگم حرفش باطله، یه خود نامنوس، یعنی نظری اینجور نداشته مکنه. و این سلمه کنه ها وجودیه. خب حالا فرض کنید که رطوبت یه امر وجودی باشه، امر عدمی نباشه، آیا محسوس یا محسوس نیست؟ فرض کنید رطوبت بشه کیفیت، مثل حرارت که یعنی کیفیت، رطوبت هم میشه یعنی کیفیت. تفسیر نشه به قابلیت، تفسیر بشه به کیفیتی که اقتضا میکند قابلیت رو. که ما قبلا یادتون باشه هیچ سعی میکردیم در تفاصیلی که مصنف میاره در شر یه دونه کیفیت اضافه کنیم، که میگفتیم رطوبت عبارت از کیفیتی است که تخت از قابلیت. خب اگه اینطور باشه این رطوبت میشه امر وجودی. حالا سؤال اینه که این امر وجودی قابل حسه یا نه؟ تری قابل حسه، تری دست میشه می حس میکنه، اما اون سهولت تشکل چی؟ قابل حسه؟ اون رطوبت دیگه، یعنی فرض کنید رطوبت بشه هم رطوبتی، اون سهولت تشکل یا کیفیتی که یخت از سهولت تشکل قابل حس، نه اون تری هم قابل حس نیست. من گفتم رد شدم، تری هم قابل حس نیست، اون سردیه که از تری حاصل میشه قابل حس نیست، خود تری قابل حس نیست. ایشون میفهمد نه محسوس نیست، چون هوا رطبه. اگر رطوبت امر محسوس بود خود هوا هم محسوس میشد به خاطر داشتن رطوبت، وقت همه هوا رو میدیدن دیگه کسی ممکنه هوا نمیشد، در حالی که ما ممکنه هوا داریم. گفتن بین ما و بین آسمان هوایی نیست، بعضی ممکنه هوا شدن پیراز هوا رو حس نکردن. اگر اون کیفیتی که در هوا بود وجودی بود، که وجودی هم هست، اگر قابل حس بود وقتی ما اون کیفیت رو حس میکردیم سایر کیفیت هم که حواس حس میکردیم دیگه نوبت به انکارش نمیرسید.
هوا کیفیت محسر نگیریم، کیفیت محسوس،
هر محسوسی باشه قبول کنیم. شما سهولت تشکل رو یا اون کیفیتی که یخت سهولت تشکل رو میتونید لمسش کنید، ابصارش نمیتونید بکنید، میتونید بشنوید، میتونید بچشید، هیچ حسی او رو دریافت نمی کنی. و این سلمه کنه ها وجودیتن علا تفسیر هم، علا تفسیر هم تفسیرش نکنیم به قابلیت، تفسیرش هم نکنیم به علت قابلیت، که اگه اینجوری تفسیر کردیم میشم عدمی، تفسیرش کنیم به کیفیتون یا تزین مثلا قابلیت رو، یا یه جور تفسیری بکنیم که بشه
وجودی.
مثلا بگیم سهولت تشکل، مثلا این دیگه میشه وجود. فلاشبه اینه که این رطوبت وجودی محسوس نیست، زیر هوا رطب است لا محاله، به ذلک المعنا، یعنی به همین معنی وجودی، یعنی هوا به همین معنی که ما وجودی میگیریمش رطبه. خب اگر رطوبت وجودی محسوس بود، هوا هم که محل این رطوبت باید محسوس بشه، و وقتی هوا محسوس بشه دیگه کسی این کارش نمی کنه. وقتی چیزی آدم حس بکنه دیگه این کارش نمی کنه، در حالی که ما ببینیم هوا رو خیلی این کار کردن، یا بعضی این کار کردن. خب اگه هوا این کار شده معلوم میشه که لمسش نکردن، حسش نکردن، لمس یا حس دیگر، هیچ حسی بهش تعلق نگرفته. وقتی تعلق نگرفتیم که اون کیفیت رطوبت این که درشه به اونم حس تعلق نگرفتیم.
به مبنای کسایی که هوا رو محسوس میدونن، طبیعتا بس مبنای اونها میتونه رطوبت هم محسوس بشه. یعنی میشه مبنایی
از این بر بگید، چون این میگه محسوس نیست، کسی هوا رو محسوس بگیره بعد بیاد بگه پس رطوبت میشه صوتی. نه، رطوبت صوتی هست، وجودی هست، اما محسوس نیست. چون اگه این محسوس بشه هوا هم باید محسوس بشه، چون این رو هوا سواره.
حالا کسی هوا رو محسوس میدونه، این هم قابل محسوس بودن رطوبت هم میتونه باشه، چون مشکلی نداره. کسی که هوا رو محسوس نمیدونه،
کسی هوا رو محسوس نمیدونه،
بعضی
منکر هوا، نه محسوس،
منکر خود هوا.
بله، محسوسیش که هوا رو محسوس نمیدونه. ایشون میگه اگر هوا محسوس بود کسی انکارش نمی‌کرد. خب شما چیزی رو دارید می‌بینید که می‌تونید انکار کنید، پس این یا می‌بینید یا می‌شنوید یا لمس می‌کنید یا بقیه، نمی‌تونید انکارش کنید. این که داره انکارش می‌کنه ولی شما حسش نکرده، پس هوا محسوس نیست. وقتی هوا محسوس نیست این کیفیت هم باید محسوس نباشه، پس کیفیت ولی وجودی ولی محسوس نیست. بله، لأن الهوا رطب لا محاله به ذلک المعنى، این یه مقدمه، مقدمه این که هوا رطبه. پس اگر رطوبتش محسوس بود، لکانت رطوبت الهوا المعتدل ساکن محسوست، لازم میامد که هوای معتدلی که ساکنه رطوبتش محسوس باشه. هوا اگر سرد باشه یا اینکه حرکت بکنه باد بوزه، خب این حس میشه، هوا محسوسه. حالا یا از طریق سرما محسوسه، یا گرما محسوسه، یا از طریق حرکت محسوسه. وقتی باد میاد ما هوا رو حس میکنیم، یا وقتی هوا گرم و سرد حس میکنیم. اما وقتی هوا معتدل بود، حرارت ورودش قابل حس نبود، یعنی حرارت ورودش با حرارت ورودت بدن ما مساوی بود، که دیگه در اون صورت هوا رو میگیم معتدل که قابل احساس نیست. و همچنین هوا ساکن بود، باد نیامد، حرکتش نداد، ما حسش نمی کنیم. در حالی که اگر اون رطوبت یه امر محسوسی بود، ما دیگه نباید منتظر حرارت ورودت یا منتظر حرکت هوا می شدیم برای حس کردنش، همون رطوبت محسوس کافی بود که ما هوا رو محسوس حس کن. فکان هوا دائما محسوس، هوا دائما محسوس میشود. این دوتا مقدمه ذکر دارم. هوا رطب است، اگر رطوبت محسوس بود هوا دائما محسوس میشود. بعد برمیگردیم میگیم چون دائما رطب بود دیگه، اگر رطب یک کیفیت محسوسه بود، چون هوا دائما این کیفیت رو دارد، دائما باید محسوس نیست. بعد برمیگردیم میگیم لاکن دائما محسوس نیست، اصلا محسوس نیست. حالا یا دائما محسوس نیست، یا هوای معتدل ساکن اصلا محسوس نیست. هر دو جور میتونید بگید. بگید دائما محسوس نیست، بله وقتی ساکن و معتدل نباشد محسوس هست، ولی این چیزی نیست که دائما محسوس باشد. یا اینطوری بگید، یا بگید نه، هوای معتدل ساکن اصلا محسوس نیست، پس وقتی محسوس نباشد معلوم میشه رطوبتش هم محسوس نیست. بنابراین اگر رطوبت وجودی هم باشد باید گفت محسوس نیست، اگر عدمی باشه که معلوم محسوس نیست. اگه وجودی باشد بازم بگیری محسوس است.
ما دستمون رو توی
هر حرکت میدی حس میکنی یا حرکت میکنی
هوا که ساکنه دست ماست که به باد ساکن میکنه حس میشه
دست حرکت میدی هوا حرکت میکنه دست میگیری هوا ساکنه دست من حرکت میکنه خب هوا دست به وسیله هوا حرکت دست به وسیله هوا حرکت میکنه نگه
اونجا هم با حرکت با حس حرکت میکنه نه هوا رو حس میکنه معلومه که دست من به هوا ساکن میکنه
هوای ساکن اگر ساکن بمونه حسش نمی کنی
حتما داری
حرکتش داری میگی
حالا
یه
دستان تر باشه همون اول که برخورد میکنه که هوای ساکنه من احساس میکنم ببینم که حرکت نکنه
فکان یجب فکان یجب یعنی اگر هوا محسوس ببینید اول گفت اگر رطوبت محسوس باشه یا اون کیفیت محسوس باشه باید هوا محسوس باشه حالا میگه اگر هوا محسوس بود فکانه یجه که لا یشک الجمهور ان لا یشک الجمهور فی وجوده یعنی اون توده متکلمی اون گروه متکلمی نباید در وجود هوا شک بشدن و لا یظنوا و گمان نمی کردن که فضایی که بین سما و عرضه خلای صرفه بعضی معتقد شدن که بین زمین و آسمان هیچی نیست خلای و پس هوا رو دارن موجب میشن خب دلیل توجه کنید به این صورت آمد اگر رطوبت کیفیت وجودی میبود و محسوس کیفیت وجودی هست در فرض کیفیت وجودی بودنش رو بحث میکنیم اگر هوا محسوس بود این مقدر اشتباه بفهم اگر رطوبت محسوس بود این مقدر هوا باید محسوس میشد این تالی بعد متفرده میکنیم بر تالی که اگر هوا محسوس بود نباید مورد انکار قرار میگرفت این فرع بر تالیش بعد میگیم لیکن مورد انکار قرار گرفته فرع بر تالی رو باطل میکنیم با ابطال فرع بر تالی خود تالی هم که محسوس بودن هواس باطل میشه با باطل شدن محسوس بودن هوا محسوس بودن رطوبت باطل پس ما رطوبت محسوس هست و ازا فسرناها یعنی رطوبت رو تفسیر کنیم به کیفیتی که مقتضی سهولت التصاق است تفسیر کنیم رطوبت به کیفیت اونم کیفیتی که داره اختزا میکنه امر معلوم که اختزا نداره کیفیت داره اختزا میکنه بعد میشه موجوده حالا ما تفسیر میکنیم اون رطوبت رو به این کیفیت خب معلوم میشه که رطوبت هم موجوده چون کیفیت موجوده و این کیفیت همون رطوبته پس رطوبت هم موجوده و اضافه سر نا این رطوبت رو به کیفیتی که اقتضای سهولت التصاق میکنن فرصر اینه که رطوبت وجودی محسوس هم هست این محسوس بودن شده محسوس شما دستون رو تو آب بزنید فرض کنید که آبم نه سرد باشه نه گرم نرم باشه به طوری که هیچ کیفیتی که عبارت از حرارت و رطوبت برودت حس نشه آیا چیزی حس میکنید دست رو تو آب میزنید حتما نیست که ما وقتی که دست رو تو آب میزنیم با اینکه آب آب بلرمه نه حرارت و برودت حس کنیم اون که حس نمیشه ولی یه چیزی حس میشه که به نظر میرسه به دست ما ملصق شده چسبیده اون التصاق یا اون التصاق نه اون ملصق حس میشه خود التصاق میسین که باعث احساس میشه حالا ما میخوام رطوبت رو معنا کنیم به کیفیت اونم کیفیتی که مقتضی سهولت التصاقه پس التصاق تو تعریف درخص میشه به التصاق یه عمل محسوسه یا ملصق به این التصاق عمل محسوسه نتیجه این میشه که ما اون رطوبت رو حس میکنیم حتی اگه سرد نباشه گرم نباشه هوا هم ساکن باشه البته در هوا بعیده
بس این تعریف اصلا هوا رو دیگه درست نمیدونیم
دیگه حالا برای این تعریف شاید هوا رد نباشه، شاید هم باشه،
ولی
التصاق اگه به دست بشست به هوا، ولی نمیشست، ولی آب میشست، در آب راحتی، در آب میگیم رطبه، رطوبت داره، رطوبتش هم کیفیت مختزی سهولت التصاقه، و وقت این رطوبت هم علاوه بر این که وجودی محسوس هم هست، فن از هر انها وجودیت هم محسوس شده. بعد میفهمد و این کانه لبسی فیه مجالون، این هم داره باز میشه درش اشکال کرد، یعنی همین توضیحات هم که دادیم که گفتیم باز این رطوبت که به معنی سهولت التصاق هم وجودی است هم محسوس، تو این هم میشه بحث کرد، محسوس بودن دوباره باز میشه ممکن شد.
سوال وجودی بودنه، کیفیت وجودی بودنه رطوبت رو قبول کرد یا همین وجودی
دوباره از جهت این که کیفیت هست خب وجودیه، اما آیا محسوسی یا نه؟ هر کیفی که محسوس نیست.
عدم بودن های آره دیگه
عدم بودن محتمل بود اول گفت بله. حالا اگر ما وجودی گرفتیمش محسوس نیست مگر اینکه التصاق توش بیاد، اون وقت محسوس نمیشه. پس یک بار عدمی گرفت که اصلا معلومه که وقتی عدمی بود محسوس میتونه نیست که بخواد حس بشه، یه بار وجودی گرفت و غیر محسوس، حالا داره وجودی میگیره و یه جوری میگه شاید محسوس باشه، البته میگه ولی بحثی فیه مجالانه، این جای بحث هم داره، بازم ممکن همین جا ممکن بشه بگیم با این که التصاق هست بازم محسوس نیست. خب ایشون میبینه که این بحث خیلی مفید نیست، تا الان مطرحش کرده خیلی بهره ای نداشته، یه ذره هاش میکنه میفهمد که یعنی بحثم توش نمیکنه لیل بحثی فیه مجالانه. بعد میگه ابن سینا در کتاب استقصات شفا گفته رطوبت محسوس نیست، در کتاب نفس گفته محسوس هست. خب استقصاد فن ظاهرن اونتی که من یادمه چهارم طبیعیتی، نفس فن شیشون یعنی در دو تا فن که خیلی هم به هم نزدیکن دو تا نظر مختلف داده، تناقضگوییه یا اینکه باید توجیه کن، ایشون میفهمد با توجیه یا توجیهش هم میکنه، حالا من از رو میخونم خیلی خالص گفتن نداریم. میل پیدا کرد ابن سینا در فصل استقصاد از شفا، فصل گفته اینجا در کتاب شفا فنه، فن استقصاد داریم که فن چهارمه، خودش مشتمله بر چند تا فصله، ولی خب اینجا گفته فصل استقصاد ابن نداریم. میل پیدا کرد ابن سینا در فصل استقصاد از شفا یعنی طبیعت شفا به این که انها یعنی رطوبت غیر محسوسه، ولی در کتاب نفس منها یعنی من از شفا الا یعنی میل پیدا کرده به این که این رطوبت محسوسه، یه جا گفته محسوس نیست یه جا گفته محسوس هست.
تو الا یا شفا غیر محسوس ببخشید توی
استقصاد فن چهارمی
بله غیر محسوس میدونن غیر موجود هم میدونن
نه غیر محسوس موجود نه چرا
موجود میدونن
موجود میدونن اونتا غیر محسوس ولعله او اراد ان رطوبه به معنای سهولت قبول اشکال محسوس نیست، به معنای التصاق محسوس، چون سهولت اشکال دیگه چیزی رو به لمس ما نمیده، اما سهولت التصاق ملصق رو راحت به دست ما میچسبونه، وقت ما حسش میکنم سهولت اشکال رو نمیشه حس کرد، سهولت التصاق رو میشه حس کرد. پس در استقصاد رطوبت به معنی سهولت قبول اشکال گرفته، لذا گفته غیر محسوسه، در کتاب نفس سهولت به معنی قبول التصاق گرفته، لذا گفته محسوسه، در استقصاد گفته محسوس نیست، در نفس گفته محسوسه.
به اون معنی که نگرفته، چون خود شیخ اون اول فهمته بود که بحث قبول اشکاله، میگه از نظر من فکر میکنم
لعله و اراده با لعله و اراده یعنی بله این سینا سهولت التصاق این که رطوبت با سهولت التصاق میشه رد
کرده بله.
معنی نداره که تو کنار به نفس قبول شده باشه، ولی ممکن هم از قبول کرده باشه، یا اینکه بالاخره حالا که ما ناچاریم یه جوری تناقض رو حل کنیم میگیم تو کتاب نفس تمایل پیدا شده به اینکه رطوبت با سهولت التصاق باشه. هذا محصول کلامهی، مسئول کلام چیست؟ سخن واسی نرد فخر رازی از مباحث مشرقی رو تو منرخه هازا مسئول کلام فخر رازی است. فرکه به تدبرفی و اطلاع ما یحتوی، در این کلام تدبر کن و مطلع بشو بر آن که این کلام مشتمل برمونه. ببین درسته یا نادرسته. خود شارح دیگه بارد این بحث نمیشه، به همون مقدار که از مباحث مشرقی نرخه اکتفا میکنه. المقصود سالس فی الاعتماد، بحث اعتماد بحث تقریبا طولانیه و در طبیعیات مورد استفاده زیاد داره. اعتماد اصطلاح کلامیه، در فلسفه گفته می شود میگه سنگ و شما از بالا ولش می کنید داره میاد پایین. آیا اعتماد سنگ که همون میلشه او رو به سمت پایین هدایت می کند یا جاذبه زمین این سنگ رو به پایین می کشه؟ گروهی معتقدن به این که جاذبه این کار می کنه، در سنگ و در جس اصلا میلی اعتمادی وجود نداره. اگر جاذبه وجود نداره سنگ همون بالا میمونه، پایین نمیمونه. اما گروهی معتقدن چه جاذبه باشه چه نباشه، سنگ سنگینی دارد، سنگینی دارد یعنی اون میل، میل دارد به پایین، میل دارد به صفر، لذا وقتی رهاش میکنه میکنه دود، میل دارد به علم، وقتی رهاش میکنه میره بالا. این بالا رفتن بر اثر جاذبه ای نیست، بر اثر باد نیست، بر اثر میل خود این دوده. اون پایین آمدن بر اثر جاذبه نیست، بر اثر هل دادن و فشار دادن دست من نیست، بر اثر میلی است که خود سنگ. حالا من گاهی تعبیر به میل میکنم، گاهی تعبیر به اعتماد میکنم. میل یا باش آشناتریم یا رساتره، آدم میل رو بهتر متوجه میشه تا اعتماد رو. حالا طبیعه متشلیمی اعتماده، طبیعه فرسطه مرده. بله؟ بله؟ معناشون یکیه، نه
اعتماده.
یعنی معنا، نه معنا اصطلاحی یکیه. بله اعتماد با میل معنا لغویشون فرق میکنه. معنای اصطلاحی میل با معنای اصطلاحی اعتماد یکیست. فقط اون اصطلاح کلامیه، این اصطلاح فلسفی. آیا میل به معنای مدافع است یا به معنای سبب المدافع؟ ملاحظه کنید، من این توضیح بدم. شما سنگ رو از روی زمین برمیدید، دو دستتون میگیرید، یه فشاری احساس میکنید، شما در اصطلاح میگید سنگینی. مشک رو پر آب میکنید، پر باد میکنید، پر هوا میکنید، تو آب فرو میبرید، یه فشاری از این مشک حس میکنید. سنگ فشار به پایین میآورد که بیاد پایین. اون مشک پر هوا فشار به بالا میاره که بیاد بالا. دو تا مثال میزنیم، یکی برای میل به سمت پایین، یکی برای میل به سمت بالا. این فشار همون مدافع است. اون سنگ دست شما رو دفع میکنه که برو کنار من بیام پایین. اون مشک هم دست شما رو دفع میکنه که برو کنار بیام بالا. آیا این مدافعه میل است یا یه چیزی در جسم هست که سبب این مدافعه شده اون سبب میله؟ این اختلافه. از تفسیری که ابن سینا کرده به دست میاد که میل رو عبارت گرفته از ما یوجب المدافعه. ما یوجب المدافعه این سبب المدافعه، ولی بعضی گفتن خود مدافعه میله نه سبب. ما الان اون قول ها رو میخونیم، بعدم ایشون میگن که بعضی ها میل رو رد کردن، اینا با بدیهی در افتادن. میل دیگه یه چیزیست که ما وجدانش میکنیم، معنا نداره نه نفیش کنید انکارش کنید. میل رو باید قبول کنید چون ما داریم حسش میکنیم. پس ضروریه.
مدافع اینجا چی دقیقا؟ مدافع مقابله.
دفع به معنی پرتاب کردن، اندفاع به معنی پرتاب شدنه. مدافع هم همینه، مدافعه میخواد دست اون سنگه، میخواد دست منو پرت کنه اون بر، دست من میخواد سنگه رو پرت کنه، دفاع میکنه. بالاخره یه مدافع دو طرفی بینشون انجام میشه. المقصد الثالث، این بحث اعتماد به کتاب ما 40 صفحه طول میکشه، بحث تقریبا مفیدی هست. المقصد الثالث فل اعتماد و اول مسما، یعنی اعتماد مسمای به میل است این دل حکما کما سیدی و فیه مباحث. احد المباحث اینه الاعتماد علی ما ذکر و ابن سینا فی الحدود. کتابی ابن سینا داره به نام رساله حدود که در اون رساله بعضی از این اصطلاحات رو تعریف کرده، تعریف حدی کرده، لذا جمع کرده این حدها رو اسم رساله گفته حدود. تعریف کرده اعتماد رو به این معنا، ما یوجب للجسم المدافعه لما یمنعه الحرکه الى جهت ما. اینو عبارت ابن سینا رو من در مثال معنا میکنم، یعنی با تطبیق بر مثال معنا میکنم که روشن بشه. سببی است که باعث میشود جسم را، یعنی سنگ را، که دفع کند لما دستی را که من می کند این جسم را از حرکت به سمتی. چون جسم گفته نگفته سمت پایین سمت پایین، بعضی جسم ها میخوان به سمت پایین برن، حرکت به سمت پایین کنن مثل سن، بعضی میخوان حرکت به سمت بالا کنن مثل اون مشک پر هوا. اون وقت دستی میاد این جسم رو من میکند از حرکت به سمتی، یعنی حرکت به سمت پایین یا به سمت بالا. سبب این من، سبب و این جسم هم دفاع میکنه، اون سببی که جسم با داشتن او به دفاع برمیخیزه اسمش اعتماده یا میره. ما یوجب یعنی سببی که موجب میشود برای جسم مثل سنگ که دفع کند چیزی را، یعنی مثلا دستی رو که من می کند این جسم رو از حرکت به یه سمتی از جهات، من الاجهت ما من الجهات، به یه سمتی از جهات، که جهات هم فقط دو تاست، جمع منطقیه یا بالا سه پایین. جهات
ست؟
جهات ست نه، جهات ست بعدا بحث میکنی، مراد از جهات جهته، همین دو تاست. بعدا تو مبحث ثالث جهات رو بحث میکنه، جهت حقیقی دو تا بیشتر نیست، حالا به اونجا میرسیم. اگه جهات ست میگه دو تا، چهار تاش نسبیه، چهار تاش نسبی حقیقی نیست، دو تاش حقیقیه. وقتی
تو بعد نسبار در جهات ست داره، بعد نرفزار تو عنوان مقصد قدر مقصد ثالث فل اعتماد اگه میل جهات ست، یعنی
به اول مسمو بلمه
همسر
الناس بسر سر اعتماد ایل میل جهات ست، عبارتش خوب
نیست، غلط هم هست،
ایل میل ایل جهات ست، احتمال میدم خود این کسی که تایپ کرده اضافه کرده از خود استفاده کرده، واسه
کمکی
ما بکنه. جهات هم موجود، جهات ست نیست، جهات ست عرض میکنم. بعدا توی مبحث سوم از مباحث اعتماد ایشون جهات ست رو مطرح میکنم. سه تا چهار تا از جهات میشن نسبی، دو تاش میشن مطلق، اون مطلقا میشن طبیعی و واقعی، یکی بالا یکی پایین. و گفته شده که محدد جهات، یعنی فلک نهم، به محیطش علم مطلق رو تعیین میکنه، به مرکزش که زمینه صفر مطلق رو تعیین میکنه. به همین جهت بهش میگن محدد الجهات، یعنی معین الجهات، که جهات رو تعیین میکنه، جهات رو تعیین میکنه. جهات چی هست؟ علم و صفر، راست و چپ و اینا دیگه امر نسبیه، جلو و عقب این چهار تا جهت رو میگن جهت نسبی. ما یمین مطلق، یسار مطلق، قدام مطلق و خلف مطلق نداریم، اما علم مطلق داریم، صفر مطلق هم داریم. و این که میگه من الجهات یعنی همین دو جهت علم و صفر. شی میخواد حرکت کند یا به سمت علم یا به سمت صفر، مانعی او رو من میکند، جسمم به دفاع برمیخیزد. اون سببی که جسم را به دفاع وادار میکند، اون سبب میشود اعتماد یا میل. و هاذا یعنی این تعریف تصریحی است منه، یعنی از ابن سینا، به این که اعتماد علت مدافع است نه خود مدافع. ولی قیله و نفس المدافعت المذکوره، خود مدافعی که ذکر کردیم، یعنی المدافع لما یمنع الحرکه علی جهت ما، مدافع مذکوره اینه. بعضی گفتن خود این مدافع میله، ولی از عبارت ابن سینا برمیاد که این مدافع میل نیست، سبب این مدافع میل است. فقط اختلاف فیه، در وجود اعتماد اختلاف شده که آیا اعتماد در جسم حاصل است یا حاصل نیست. فقط اختلاف فی وجود اعتماد المتکلم، فنفاه و استاد ابو اسحاق الاسفراینی و پیروانش گفتن ما میل و اعتماد نداریم. و اثبته المعتزله و کثیر من اصحابنا یعنی اشاعره، کالقاضی ابوبکر باقلانی، اثبته به ضروره، یعنی گفتن میل و اعتماد وجود داره و برای وجودش هم دلیل نیاوردن، گفتن بدیهی تجربی خودتون داریم وجدان میکنید. ای قال ثبوته ضروری جون و منهو مکاملتون للحس، ثبوت اعتماد و میل ضروری است و من کردن این میل مکابر للحسه، یعنی انکار اون چه که بر حس داره وارد میشه و حس او رو میپذیره. حس قدرت پذیرش نداره، هم تصمیح هم داره بازی کنه.
او ابو اسحاق اشعریه،
ابو اسحاق اسفرانی بنا شده. فا این من حمل حجرن سقیلا داره دو تا مثال میزنه که در این دو مثال یک واجه میل به سمت پایین داره، در یه مثال دیگه میل به سمت بالا داره. این دو تا مثال رو که میزنه میگه حستون داره درک میکنه این میل، این مدافع یا سبب مدافع رو چطوری این کارش میکنه. فإن من حمل حجرا ثقيلا احس از این حجر اعتماد و میل به سمت صفر رو. همچنین این مثال اول، مثال دوم، و من وضع یده علی ضبط، زر یعنی فیلک، یعنی مشک، کسی که دستش رو بده رو مشکی که منفوخون فیه، منفوخن فیه یعنی نفخ شده در این، دمیده شده در این، بادش کرده، حالا بادش، بادکنک یا مشک، زمانه شد بادکنک نده،
حالا شد نیل آب نباشه که نیل پذیره یک مشک پر آب،
هرچی هست بالاخره یا آب میل داره یا مشک آب میل داره و ظاهرا مشک میل داره آب. این شما میگید آب پرتش میخواد بکنه بیرون،
آره خوشش نمیاد،
خوشش نمیاد. چرا بقیه چیزا رو میذین خوشش نمیاد؟ فقط مشک
اون، نه مشک که منفوخ شده باشه رو خوشش نمیاد،
خود مشک خوشش نمیاد.
آب مانع است مثل دست، مانع است دیگه،
سبب چه میگه نمیره پایین، میخواد بپاله. اصل
آب
ما
دست رو داریم، اینجا دست مانع سنگ بود، اینجا آب مانع چیزه
آنه مشکل. نه اینجا دست،
من
برعکس اینجا دست، اونجا دست، اونجا دست مانع سنگ بود نمیذاشت بود پایین، اینجا هم دست مانع مشکل نمیذاره بود بالا. و من وضع یدهو علی ضبط منفوخ فیه مسکن تحت الماء احس به میلی هلاجهت. کسی که دستش رو یک مشکی که باد در اون مشک شده و این مشک مسکن تحت آب، یعنی ساکن شده تحت آب، نذاشتیم حرکت کنه، نگرش داشتیم که ساکن به ما حرکت نکنه، این چنین کسی که دستش رو مشک این چنین گذاشته، حس به میله الى جهت العلم، حس میکند که این مشک میل به جهت علم داره. خب ایشون میفهمد که نفس مدافع محسوسه و نمیشه این کارش کرد، داریم حس میکنون دیگه، حالا یا سن رو یا اون مشکو، پس نفس مدافع ضروری و بدیهی است، قابل انکار نیست. ولی اگر ما میل رو عبارت از سبب مدافع گرفتیم، اون سبب که حس نمیشه که بگیم با حس ثابتش میکنیم، اون سبب رو باید اثبات کنی با برهان. لذا بعضی ها رفتن سراغ برهان، دیگه شروع میکنه به ذکر براهیمی که برای اثبات میل گفته شده، که اونایی که میخوان میل به معنای سبب المدافع رو ثابت کنن براهیمشون چیست؟ حاضر نزی زکروه، یعنی اینی که اصحاب ما و معتزله و قاضی ابو بکر باقلانی گفتن و ادعای بداهت درش کردن، این نمایتون ما در خود مدافع، فا این نمدافع محسوستون معلومت الوجود به ضربت بل بداهت دون مبدع مدافع. مبدع مدافع روشن نیست، مبدع مدافع محسوس نیست. بنابراین کسانی که میل و معنای مبدع مدافع میگیرن باید بر اثباتش دلیل قائل کنند. فإنه ليس محسوسا بل يحتاج في وجوده الى دليل. احتیاج به دلیل هست، فلذلک قال. از اینجا شروع میکنه به استدلال بر وجود میل و معنای سبب مدافع. ان شاء الله به تفصیل سنده
مطلب در بحث چگالی مطرح میشه نسبت جرم به هر همین مثلا حل میشه، مثلا
میدون همین مثلا ریسو بیهر جسم که چگال ترمیشه، چگالی هم ممکنه، ولی این یه ذره با اون چگالی فرق داره. این مقابل جاذبه است. کسان مثل ابن سینا جاذبه رو منکر میشه، میل رو باید جسم اثبات میکنه. مثل نیوتن میل رو منکر میشه، جاذبه رو اثبات میکنه. بالاخره این جسم که داریم یک پایین یا جسم که داریم یک بالا به خاطر این که چیزی رو داره میکشه یا نه خودش به این سمتیه. این اختلاف رو بعضی گفتن جاذبه است، بعضی گفتن نه. بله، اون چگالی یه چیزی دیگه است. چگالی در وقتی که شما جسم رو زمین هم گذاشتید چگالی چه هست؟ ولی وقتی جسم مثلا سنگ رو زمین یه میل نده، میل دیگه توش نیست، اگه میلش رو بخونه ساکر وقتی میشه یه میل نده، نه به جبر ساکن بشه. اون وقتی که به طبیعت ساکن میشه، اون وقتی که میلی نده، در حالی که چگالی داره. حالا انشالله بحث ما بیشتر مطرح میشه، باش بیشتر باشه.